استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. افراد مسلح داخل پوانتون کابل شدند و محصلین تلاش دارند خود را خارج سازند. صدای فیر و انفجار شنیده شده و طالبان میگویند که این رویداد کدام ارتباط با آنها ندارد. گزارش مستقیم در این باره در آغاز مطالب برنامه از خبرنگار ما از ساحه پوانتون خواهیم داشت، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
مقام‌های امنیتی میگویند افراد مسلح بر پوانتون کابل حمله کردند. مقام‌ها میگویند یک بازیکن پیشین تیم کرکت در حادثه ترافیکی در گردیز کشته شده است. سازمان ملل متحد میگوید معافیت عاملان خشونت علیه خبرنگاران باعث افزایش خشونت شده است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که در ساحه پوانتون صدای تیراندازی شنیده شده و پلیس در محل حضور دارند. تا کنون چگونگی این رویداد روشن نشده، اما آقای آریان میگوید که جزئیات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد. پیش از این شاهدان عینی از پوانتون کابل به رادیو آزادی گفتند که در نزدیکی پانزده حقوق این پوانتون صدای تیراندازی شنیده شده است. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. گروه طالبان گفته که انفجار و حمله در مربوطات پوانتون کابل با آنان ارتباط ندارد. حادثه ترافیکی در شهرهای خوست، کابل دو کشته و چهار زخمی به جا گذاشته. شفیق الله ننگیال مدیر ترافیک پکتیا به رادیو آزادی گفت که حمیم الله عبید زدران بازیکن سابق تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و مادرش در این رویداد کشته شدند.
دو نفر یو خځه یو سړی مړه وو که څلور نفره شدید زخمیان دي چې زخمیان دي اندېښنې وړ دي هغه بار کړل کابل په طرف.
حادثه شام دیروز در کوتل تیره در شهر گردیز رخ داد. ننگیال گفت که موتر از مسیر منحرف شد و با یک گودال افتاد. وضعیت صحی زخمی ها وخیم است. مدیر ترافیک پکتیا گفت که حادثه در نتیجه بی‌توجهی راننده صورت گرفته است. مقام‌های محلی پکتیا میگویند در انفجار در ولسوالی روحانی بابا دو سرباز کشته شده و یکی دیگرشان زخم برداشتند. حادثه در مسیر شهرهای زرمت گردیز در منطقه نکنام دیشب رخ داد. لطف‌الله کامران سرپرست قماندانی امنیه پکتیا به رادیو آزادی گفت
چون در بیست نزدی و دو نفر امنیتی
متربم پیش از رسیدن به هدف نشانه گرفته شده و در نتیجه انفجار دو پلیس کشته و یک تن دیگرشان زخمی شدند. مسئولیت حادثه را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. طالبان هم در این مورد چیزی نگفتند. قول اردوی 215 میوند از کشته شدن 15 جنگجوی طالبان به شمول یک قماندانشان در ولسوالی ناوه در ولایت هلمند خبر می دهد. در خبرنامه قول اردو آمده که جنگجویان طالبان در منطقه مومن خان می خواستند بر قطار اکمالاتی نیروهای امنیتی و دفاعی حمله کنند که با واکنش نیروهای افغان روبرو شدند. به اساس خبرنامه قوای هوایی افغان این نیروها را کمک می کرد. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. این در حالی است که نمایندگان دولت و طالبان در قطر تلاش دارند تا به جنگ طولانی پایان دهند، اما هنوز نتوانستند بر چارچوب مذاکرات توافق کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد میگوید که معافیت عاملان خشونت علیه خبرنگاران باعث افزایش خشونت می شود. این را ملل متحد در گزارشی به مناسبت روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران گفته است. در گزارش آمده که نزدیک به 1200 خبرنگار در 14 سال اخیر در سراسر جهان کشته شدند. به اساس گزارش 90% عاملان خشونت در برابر خبرنگاران در جهان مجازات نشدند. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد در پیام گفته است اگر ژورنالیستان حفاظت نشوند، این قابلیت که با خبر بمانیم و بر اساس شواهد تصمیم اتخاذ شود به گونه جدی متاثر خواهد شد. امروز دوشنبه دوم نوامبر برابر است با روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران. و به دنبال افزایش موارد تازه ویروس کرونا در اروپا، جرمنی امروز دوشنبه وارد قرنطینه قسمی یک ماه می شود. بلژیم که با بدترین شیوع ویروس کرونا در اروپا روبرو است هم امروز قرنطینه را به اجرا می‌گذارد. فرانسه به روز جمعه اقدامات تازه را روی دست گرفت و حدود 65 میلیون تن در آن کشور مجبورند که در خانه های خود بمانند. پرتغال و اتریش در اواخر هفته روان قرنطینه قسمی را عملی خواهند کرد و قرنطینه در بریتانیا به روز جمعه آغاز خواهد شد. ایتالیا، اسپانیا و پولند شامل کشورهایی هستند که محدودیت های شدید را به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع کردند. شمار مبتلایان در اروپا از مرز 10 میلیون تن گذشته است. پایان.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. افراد مسلح داخل پوانتون کابل شدند و محصلین تلاش دارند خود را خارج سازند. طالبان میگویند که این رویداد کدام ارتباط با آنها ندارد. یک تن از شاهدان عینی حمله امروز به پوانتون کابل چشم دید خود را چنین میگوید:
نن چکلا دیمو درس خلاص ولا مو فوتبال میدان کی و کلوب باندې مصروف او چې ده داز او غاګ مور ودا پولیس راغ له مخته وی چې قانون او باسه.
در رویدادهای مهم خارجی، انکشافات انتخابات و مبارزات انتخاباتی در امریکا را دنبال میکنیم. در حال که به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور یک روز مانده، مبارزات انتخاباتی در امریکا ادامه دارد. با آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تعداد کارگران افغان در پایگاه هوایی بگرام هم کاهش یافته است.
اقتصاد مردم 80% اقتصاد بازگرام است، بخاطر اینکه مردم کل بیکار است، کار نیست، غریبی نیست.
مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث میز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، میگوید که در ساحه پوهنتون در کابل صدای تیراندازی شنیده شده و پلیس در محل حضور دارند. تا کنون چگونگی این رویداد روشن نشده، اما آقای آریان میگوید که جزئیات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد. همکار ما حمید حکیمی را از ساحه پانتون با خود در خط تلفن داریم. حکیمی صاحب، شما در کجا هستین فعلا و چی میبینین و چی میشنوین؟ بفرمایید.
در حال حاضر ما در سرپیتری محل حادثه هستم. این ساحه از توی پلیس و نیروهای امنیتی مسدود شده. در اینجا خبرنگاران هم اینجا جمع شدن، منتظر آخرین جزئیات هستند. تا به حال منابع رسمی درباره تلفات و چگونگی رویداد جزئیات بیشتر را نکردند، اما گواهان رویداد که از داخل ساحه رویداد بیرون آمدند به ما گفتند که چندین مهاجم مسلح وارد پانتون کابل شده و در قسمت 15 حقوق و اداره و پلیسی عامه بالای محصلان شلیک کردند. یکی از گواهان رویداد که خودش در صنف بود و مهاجمان بالای همصنفی‌ها شلیک کرد و دقیقه قبل به ما گفت که تقریبا دو نفر مسلح بود که وارد صنفی از یا شد و تقریبا 16 هفته فیرمرمی بالای از یا شلیک کرد. تعدادی از همصنفی‌هاش هفتیدند. مشخص نیست که چند نفرشان کشته و چند نفرشان زخمی شدند، اما منابع رسمی تا به حال در این مورد چیزاتی بیشتر به خبرنگاران نگفتند.
آیا معلوم شده که چه تعداد از محصلین گیر ماندند داخل پانتون و چه تعداد خارج شدند و وضعیتشان چطور است؟ از وضعیت زخمی ها و تلفات چیز معلومات داریم؟ مقامات چیز گفتند؟
تا به حال منابع رسمی چیز نگفتن، ولی کسایی که در محل رویداد بودن بیرونشان یا گفتن که بیشتر محصلین در هر اتاق مصنفایشان جا به جا شده بودن و برخی از او از سوی نیروهای امنیتی نجات داده شده. دقایق قبل هم تقریبا دو صدای انفجار به گوش رسید، ولی مشخص نشد که انفجارها در کجا بوده و چگونه بوده، ولی صدای شلیک فعلا خاموش است.
میگن پانتون دو دروازه داره، یکیش باز است و محصلین خارج میشه و دیگهش مسدود، همینطور است؟
از گفته میشه که از سه دروازه یکی غربی و جنوبی و شمالی پانتون است و فعلاً حمله در ساحه دروازه شمالی پانتون صورت گرفته، ولی از دروازه جنوبی و شرقیشون محصلینی که دورتر از ساحه بودن و در اوائد حمله بیرون شدن، اما در ساحه‌ای که حمله بودن محصلین در اتاق‌های محفوظ نگهداشته می‌شدند. در حال حاضر شما از آنها بیرون شدن و برخیشان در حال بیرون شدن هستند.
حکیمی صاحب، در محولت موتورهای امبولانس هم می‌بینی؟
بله گاهی موتورهای امبولانس از ساحه تو فکر کنم قربانی‌ها را انتقال می‌دهند و بعضی امبولانس هم پس داخل ساحه می‌روند و برو مرور امبولانس‌ها جریان دارد در ساحه.
تا بالا اتو برات معلوم نشده که چند نفر انتقال دادن؟
تا با حال هیچ منبعی برای ما در این مورد اطلاعات شریک نساخته، ولی گواهان رویداد گفتن که افراد زیادی زخمی شدند و مهاجم‌ها به هر کسی که بر می‌خوردن بالای شلیک می‌کردن.
کدام شفاخانه نزدیکتر است به می ساحه پانتون؟
اینجا شفاخانه یلیاباد است که رو بروی محل رویداد حمله است و در ساحه دمزنگی جمع شفاخانه دولتی هستن، ولی معلوم نیست که زخمی ها و قربانی ها به کدام شفاخانه منتقل می شوند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی از پوانتون کابل گزارش داد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که در ساحه پانتون صدای تیراندازی شنیده شده، افراد مسلح داخل پانتون شدند، برخی از محصلین خود را خارج ساختند و طالبان میگویند که این رویداد کدام ارتباط با آنها ندارد. علی امیری استاد پانتون ابن سینا را با خود در خط تلفن داریم. امیری صاحب، حملات به تأسیسات علمی چه توجیه میتواند داشته باشد؟ امروز پوانتون کابل، چند روز پیش آموزشگاه کوثر و چند سال پیش پوانتون امریکایی در کابل.
متاسفانه از لحاظ اخلاقی و انسانی هیچ توجیه ندارد و این نشان می‌دهد که جنگ در افغانستان ابعاد غیر انسانی و غیر اخلاقی بسیار وحشتناک پیدا کرده است. ولی اگر بخوایم که کدام توجیه سیاسی برای او در نظر بگیریم، احتمالاً گروه طالبان می‌خواهد که فشار حد اکثری را بر دولت افغانستان وارد کنه و به همین خاطر کدام تفاوتی برایشان ندارد که کجاها را باید مورد حمله قرار بدهد. هرچه که فشار اجتماعی زیاد شود و حتی مردمای بیگناه مثلا اگر به قتل برسد،
امیری صاحب،
اونها فشار بیشتر بر دولت وارد خواهد شد.
امیری صاحب، طالبان گفتن که این رویداد کدام ارتباط به آنها نداره، تا چطور میتونیم که را باور کنیم؟ چون مقامات هم در همچون موارد درباره اظهارات طالبان شک و تردید داشتن که دست داشتن خود دو نفی کردن.
یک رویشی که طالبان در گذشته داشتی بوده که در مواردی که افکار عمومی بسیار حساس است از گروه های نیابتی خودشان استفاده کرده. فراموش نکنیم که گروه های تروریستی که در افغانستان آمده، اینا در پناه دولت افغانستان نیست، همه در پناه طالبان و در مناطق تحت کنترل اونها است و بدون هماهنگی طالبان اونها دست به کدام عملیات برده نمیتوانه. بنابراین مسئولیت طالبان جدی هست و اگر طالبان گاهی وقت موردی را انکار میکند، به خاطر فشار افکار عمومی هست. گروه های تروریستی در داخل افغانستان در قلمرو طالبان هستند و در هماهنگی با طالبان عمل میکنند.
استاد، شما خودتان استاد پوانتون هستین، امنیت پوانتون ها و تأسیسات علمی به دست کیست؟ اداره خود پوانتون یا کدام کمپانی یا شرکت شخصی یا وزارت داخله یا چه کسی؟
در بخش پانتون کابل که امروز مورد حمله قرار گرفته، اونجا یک قرارگاه خاص پلیس مستقر هستند که حراست پانتون را اونها به عهده دارند و وزارت داخله مربوط می شود.
آیا فکر میکنین که چنین حملات دو نفر مسلح که داخل میشه بدون همکاری از داخل امکان داشته باشه؟ یا اگر مهاجمان از خارج کابل آمده باشن داخل کابل همراهشان همکاری صورت گرفته نگرفته؟
100% در بخش کوردیناسیون و هماهنگی های مختلف متأسفانه گروه های تروریستی خیلی فعال هستند و فساد نیروهای امنیتی ما در همچی مواردی یک از عواملی هست که اونا را به موفقیت میرسانه. هیچ شک وجود ندارد که اونا از هماهنگی های گسترده استفاده کرده و متأسفانه چنین حملات را علیه مراکز غیر نظامی بی‌دفاع و آموزشی انجام داده.
از نظر شما چنین حملات چه تأثیر روی روان استادان و محصلین خواهد داشت؟
متأسفانه که تشویش و اضطراب را افزایش می‌دهد، محیط را ناامن می‌سازد، بخصوص در آستانه سمستر جدید سمستر خزانی با یک شروع بسیار بدی همراه شد و فوق‌العاده تأثیر منفی روی آموزش و فرایند آموزش خواهد داشت.
معلومات شما چه میگه که حضور محصلین کامل بود یا برخی به علت شیوع کرونا نمی آمدن، آنلاین بود، چطور بود؟
حضور نسبتاً زیاد بود ولی با توجه به یک ساحه وسیع هست و دانشگاه کابل بسیار کلان است در بخش حقوق اول اتفاقات افتاده، احتمال امیدوارم که تلفات بالا نباشه، گرچه آمار رسمی نداریم، ولی در مجموع حضور محصلین بالا بود.
این تو حملات چه تأثیر میگذاره سر گفتگوهای صلح در قطر؟ سوال اخیر.
تا جای اینا به صلح کمک نمیکنه، بدبینی را زیاد میکنه. طالبان باید در مدتی که روی میز بود باید خشونت ها را کاهش میداد تا حسن نیت اونها را مردم افغانستان درک میکرد. نمیدونم دولت افغانستان چقدر احساس فشار خواهد کرد، ولی تا جایی که به مردم برمیگردد امیدید مردم از طالبان قطع شد و کاملا ثابت شد که طالبان بیش از خون و خشونت چیزی به چیز دیگری فکر نمیکند.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. علی امیری استاد پوانتون ابن سینا درباره حمله امروز به پوانتون کابل ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در حالی که یک روز به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا مانده، مبارزات انتخاباتی ادامه داشته است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
در ربع اول سال جاری میلادی واردات کالا از پاکستان به افغانستان 13.98% کاهش یافته است. در حالی که این خبر را رسانه‌های پاکستانی منتشر کرده‌اند، وزارت تجارت و صنعت افغانستان نیز می‌گوید روابط تجارتی با پاکستان در مقایسه با سال‌های پیش کاهش یافته است. جواد دبیر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت روابط تجارتی افغانستان و پاکستان به علت‌های گسترش روابط تجارتی افغانستان با آسیای میانه، ایران، چین، هند و برخی کشورهای دیگر و شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. هرچند وزارت تجارت ارقام تازه از کاهش روابط تجارتی افغانستان با پاکستان ارائه نکرد، اما گفت در سال 1397 ارزش 2 میلیارد دلار از پاکستان به افغانستان واردات صورت گرفته بود، اما در سال 1398 این ارقام به نصف کاهش یافته بود و ممکن در سال جاری دیگر هم کاهش یافته باشد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید 85% کار ساخت سردخانه ها در ولایت بدخشان تکمیل شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در چارچوب پروژه مدیریت محصولات زراعتی در این ولایت 23 سردخانه به ارزش 54,291,408 افغانی ساخته می شود. به گفته آقای رستمی 90% هزینه ساخت این سردخانه ها از سوی وزارت زراعت و 10% آن از سوی دهقانان پرداخته می شود. اکبر رستمی میگوید این پروژه به هدف مدیریت محصولات زراعتی، مسئولیت محصولات زراعتی دهقانان و باغداران و همچنین افزایش درآمدهای آنان عملی می شود. آقای رستمی می گوید افزون بر این 12 سردخانه معیاری برای نگهداری انار و سیب در ولایت های پروان، کاپیسا، تخار، فاریاب، فرا، غزنی، پکتیا و لوگر نیز ساخته خواهند شد که ظرفیت نگهداری 15 تن میوه را دارد. کرد. به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، همکنون در سراسر افغانستان 476 سردخانه زیر کار است که بسیار زود کارهای آن تکمیل خواهد شد. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 93 پول، یک یورو 89 افغانی، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا یک روز مانده، مبارزات انتخاباتی در این کشور ادامه یافته است. دونالد ترامپ در 5 ایالت میشیگان، آیوا، کارولینای شمالی، جورجیا و فلوریدا گردهمایی‌های انتخاباتی برگزار کرد، اما جو بایدن بر ایالت پنسیلوانیا تمرکز داشته است. همکارم جعفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ جمهوری خواه دیروز اول نوامبر بر کمپاین در ایالت پنسیلوانیا تمرکز کرد. برای رای یافتن بایدن به قصر سفید، پیروزیش در این ایالت مهم است. بیش از 90 میلیون آمریکایی پیش از انتخابات سوم ماه نوامبر رای دادند، یعنی حدود 65% میزان کل مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در ایالات متحده. اما دو نامزد ترامپ و بایدن در تلاش هستند تا واجدان شرایط رای دهی را که هنوز تصمیم نگرفتند تشویق کنند تا رای دهند. بلند بودن شمار کسانی که زود هنگام رای دادند نشان دهنده علاقمندی شدید مردم به انتخابات است. در کشور عمیقا دچار دو دستگی، بایدن دو بار در پنسیلوانیا ظاهر شد. ترامپ در انتخابات 2016 در این ایالت برنده شده بود، اما حالا بر اساس نظرسنجی ها در پنسیلوانیا بایدن جلوتر از ترامپ است. جو بایدن در فیلادلفیا، بزرگترین شهر پنسیلوانیا، از امریکایی های افریقایی تبار خواست تا رای دهند. او در سخنرانیش بر پاسخدهی اداره ترامپ به همگیری ویروس کرونا تمرکز کرد و چگونگی رسیدگی ترامپ به این مشکل را تقریبا جنایت خواند. بایدن تعهد سپرد که به مشکل نجات پرستی سیستماتیک در ایالات متحده نیز رسیدگی می کند. کامالا هارس معاون تکت انتخاباتی بایدن هم در ایالت جورجیا بود. دموکرات ها امیدوار هستند که در صورت شرکت گسترده ی امریکایی های افریقایی تبار در انتخابات، در این ایالت برنده خواهند شد. بایدن و هارس تصمیم دارند امروز کمپاین گسترده را در پنسیلوانیا انجام دهند. در این حال ترامپ کمپاین خود را در ایالت های میشیگان، آیووا، کارولینای شمالی، جورجیا و فلوریدا ادامه داد. او در تلاش است تا خودش را رئیس جمهور معرفی کند که شکوفایی اقتصادی به ایالات متحده می آورد. ترامپ همگیری ویروس کرونا را کم اهمیت جلوه داده و با وصف افزایش شمار موارد روزمره ویروس کرونا به حدود 100,000، او می گوید ویروس تقریبا تمام است. میلیون ها تن در ایالات متحده در نتیجه گسترش ویروس بیکار شدند. ترامپ بر رای دهنده ها هشدار می داد که دموکرات ها در صورت پیروزی مالیات را افزایش خواهند داد. ترامپ همچنان می گوید که دموکرات ها با وضع محدودیت ها در سراسر ایالات متحده برای مهار ویروس به اقتصاد این کشور زیان خواهند رساند. بایدن گفته است به آن که فعالیت های اقتصادی را متوقف سازد، ویروس را شکست خواهد داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد کارگران افغان در پایگاه هوایی بگرام کاهش یافته است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه 8 صبح با اشاره به سرنوشت نامعلوم نامزد وزیران نوشته است: نامزد وزیران باید به خانه ملت بروند، نه به خانه نمایندگان مردم. سرمقاله نویس از اعضای ولسی جرگه انتقاد می کند و بر بنیاد گزارش های روزنامه 8 صبح نوشته است: وکلا به جای اینکه اسناد نامزد وزیران را بررسی کنند، با مهمانی های نامزد وزیران مصروف هستند.
نویسنده نوشته است پیش از این ولسی جرگه از حکومت انتقاد کرده بود که کابینه را معرفی نمی کند، اما حالا که توپ در میدان خودشان است این روند را به خاطر اهداف شخصیشان به تاخیر می اندازند. سرمقاله نویس تاکید می کند که اعضای ولسی جرگه و نامزد وزیران باید تنها در داخل خانه ملت یکدیگر را ملاقات کنند، نه در مهمانی های مجلل و در خانه های یکدیگر. روزنامه دولتی هیواد در مورد اظهارات اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان در مورد افغانستان با روزنامه اشپیگل جرمنی تبصره کرده است. سرمقاله نویس نوشته است نخست وزیر پاکستان یک بار دیگر از ایجاد حکومت جدید در افغانستان یادآوری کرده و در مصاحبه با اشپیگل گفته است پاکستان امیدوار است که حکومت تازه در کابل به هند اجازه فعالیت از آنجا در برابر پاکستان را ندهد. با باور نویسنده تاکید عمران خان روی ایجاد حکومت تازه نشان می‌دهد که پاکستان قصداً می‌خواهد طالبان قدرت را به دست گیرند. نویسنده تاکید می‌کند حکومت افغانستان باید در واکنش به اظهارات عمران خان واکنش نشان دهد و سخنان وی را بی پاسخ نگذارد. و روزنامه دنیا از هیئت مذاکره کننده صلح در قطر خواسته که توقف جنگ جاری را در کشور در اولویت قرار بدهند. نویسنده نوشته است هرچند نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه مصروف گفتگوها هستند، اما در افغانستان روزانه ده ها افغان کشته می شوند. با گفته نویسنده زمانی که از اعضای هیئت مذاکره کننده خواسته شده که جنگ نامشروع را باید هر چه زودتر پایان دهند، پاسخ چنین بود که جنگ 40 ساله در یک شب حل نمی شود. اما با باور نویسنده این دلایل باید کنار گذاشته شود و در مدت کم هر دو طرف روی آتش بس فیصله کنند.
با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد کارگران افغان در پایگاه هوایی بگرام کاهش یافته است. پایگاه بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در شمال کابل است. کارگران محلی اکنون هم از بیکاری نگرانند و هم احساس خطر می کنند. احمد هنایش در گزارش خود با چند تن از این کارگران صحبت کرده است.
15 سال که در امریکا کار کردم، 5 سال از زیره در نجاری کار کردم.
ذکر الحق 34 ساله یکی از ستا کارگری است که میگوید با تازگی کارش را در میدان هوایی بگرام از دست داده.
یک دپارتمان به نام لامشوک بود، سرکارگر بود. لحاظ اقتصاد پیشرفت خوبی داشتیم، به خاطر که غیر یک فامیل خودم هم میتونستم ما نه هر ما دواندار دو فامیل ناتوان در قریه کمک میکنم. بالا اقتصاد مردم 80% اقتصاد باز گذاشته، به خاطر که مردم کل بیکار است، کار نیست، غریبی نیست.
ذکر الحق در قریه جان قدم ولسوالی بگرام ولایت پروان زندگی میکند. محله در نزدیکی میدان هوایی بگرام بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان. او میگوید که مزد خوبی داشت، ماهانه 80 هزار افغانی، اما حالا از بیکاری نگران است. به دلیل کاهش حضور نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بگرام او کارش را از دست داده است. عبدالرقیب 42 ساله از باشندگان دیگر ولسوالی بگرام هم کارش را در میدان هوایی بگرام از دست داده.
ما 30000 ماش میگرفتیم، برای ما 6-7 نفر از اعضای فامیل ما بود، بسیار کفایت صحیح میکرد. از این متد که ما خوب درست ما را میچرام کسایی که در بگرام قرار دارن که 80000-70000 ماش میگرفتن، از وضعیت فامیلشان بالاتر داشتن، اقتصادشان خیلی برابر بود. ما دیگه فعلا فقط ما یک ذره ملک و زمین داریم، به متبات دیخانی مسئول هستیم.
در مورد تعداد کارگران افغان که در پایگاه نظامی بگرام کار میکردن مسئولین محلی معلومات ندارند و نیروهای بین‌المللی نیز در این مورد چیزی نمیگویند. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام به این باور است که حضور نیروهای آمریکایی در این پایگاه تاثیرات خوب انکشافی را بر محل گذاشته بود.
بودن نیروهای امنیتی خارجی یا ناتو در افغانستان به خصوص در بیز بگرام هم از نگاه اقتصادی در بخش‌های محلات هم منفعت و کارایی خود داره داشته که در بعض بخشا اینا همیشه ما را همکاری میکردن، به خصوص در بخش معرف، در بخش صحت، در بخش انکشاف زراعت، اینا رول جایگاه خاص خود در بخش از این مسائل اقتصادی داشتن.
حال که بسیاری از کارگران محلی شغل‌های پردرآمد خود را از دست دادند و تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان هم به 4.5 هزار کاهش یافته، بازار نزدیک پایگاه بگرام هم از رونق افتاده و در حال نابودی است. 19 سال پیش با استقرار بخشی از نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بگرام، بازار پرجنب و جوش در نزدیک پایگاه ساخته شد. فرهاد 23 ساله یکی از دکانداران از کمرنگی بازار قصه میکند.
سابق مال پریمان میومد، از هر جای مردم میومد، حال نمیومد. دروازه میدان بند شد، کارگرا را کشیدن. از نمیجا مردم دست به روزیش پیدا میکرد. حال شده بیکاری. همین امریکایی ها که استفاده میکردن، باز از اونسو میکردن، باز این بود، کرمه، چاینک، همین چیزا میومد. نگرانی زیاد پیدا شده. مردم به این تشویش هستن که این برا نامنی طالب بیاید. یکی مردم پریشان هست.
فرهاد میگوید که دیوارهای بلندبالای کانکریتی گرداگرد پایگاه هم به تازگی برداشته شده، اما او به یاد دارد که در نخستین سالهای پس از استقرار نیروهای بین‌المللی در میدان هوایی بگرام، ساحه‌ی آن به داخل روستاهای همجوار گسترش داده شده بود. بر اساس توافق ماه فوریه میان آمریکا و طالبان، همه نیروهای آمریکایی تا نیمه‌های سال 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد، به شرط آنکه طالبان به وعده‌های خود در کار مبارزه با تروریسم وفا کنند. ذکرالحق میگوید در کنار از دست دادن کارش، حال از این هم نگران است که کار کردن با نیروهای آمریکایی چه خطرهای بالقوه‌ای در پی خواهد داشت. او میگوید اگر همه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، ترس از آن دارد که به خاطر سابقه کارش با نیروهای آمریکایی، طالبان با وی چه برخوردی خواهند داشت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 1:30 دقیقه.